شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. رسیدیم به ساعت 23 دقیقه. دعوت میکنم از شما همراهان عزیز شنونده ی قسمت سوم از نمایش قصه واقعه باشید.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمین ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، هنرمندان به ترتیب حضور: حمید یزدانی، حمید هدایتی، مهرداد عشقیان، بهناز بستاندوست، محمد شریفی مقدم، علی اصغر دریایی، کامیار محبی، مجید حمزه، راوی فریبا متخصص. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت سوم.
چون محمد ابن عبدالله پیامبری خود را آشکار نمود، اول مخالفان او بنی امیه بودند. آنها محمد و پیروانش را آزردند، شکنجه دادند و در شعب ابی طالب به حصر کشیدند. حتی بران شدند که شبانه به خوابگاه محمد وارد شوند و او را در بستر بکشند. لیکن حضرت شبانه به مدینه هجرت کرد. در مدینه دولت محمدی قوت یافت. نزاها بالا گرفت تا بدانجا که سپاه مدینه و سپاه مکه کنار چاهای بد به هم درآمیختند. در این نبرد پدر و برادر هند، همسر ابو سفیان اموی، کشته شد. هند به خونخواهی پدر و برادر خود وحشی حبشی را اجیر کرد تا حمزه را بکشد. وحشی به زوبینی سینه حمزه را شکافت و تنش را مثله کرد و جگرش را بیرون کشید. هند هم جگر حمزه را به دندان خلید. این گذشت تا در سال هشتم پس از هجرت. رسول الله با سپاهی بزرگ به قصد فتح مکه راهی شد، اما پیش از ورود به مکه پیغام داد که اگر مکیان تسلیم شوند در امانند.
چه شده جبر؟ از چه در هراسی؟
هراسم از مردن است ابو سفیان. اگه پای محمد به مکه برسد به کسی امان نمی دهد.
چرا آن روز که غلام خود را به کشتن عموی محمد برانگیختی در اندیشه امروز نبودی؟
تو چنان میگویی که پنداری محمد از تو کینه ای ندارد.
من نیز خود می دانم در نظر محمد چه هستم، اما چه کنم؟ اگر بر تن تمام اهل مکه زره بپوشانیم و به دست همه سلاح بدهیم، باز هم از پس سپاه محمد بر نمیاد.
در میزنند.
خودم گوش دارم و میشنوم.
ابو سفیان
صدایش آشنا.
خود باز میکنم. عباس؟
آری عباس.
از پسر برادرت پیام مرگ آورده ای؟
پیش از این مهمان نوازتر از این بودی.
بر سرم منت میگذاری اگر مهمانم باشی. خوش آمدی.
قاتلان و برادر من گرد آمدند. پس آن غلام حبشی کجاست؟
برادر تو قاتل پدر من بود، ابن عبدالمطلب.
خاموش شو ای زن، حرمت موی سپیدش را بدار.
من از آن که جگر برادرم را به دندان گرفت انتظار حرمت ندارم. اما ابو سفیان، آمدم تا تو را اندرزی ده.
اندرز تو به هیچ کار ما نمی آید.
خاموش شو زن.
گوش کن ابو سفیان، اگر عاقل و دوراندیشی، بدان صلاح تو در بیعت با رسول الله است.
محمد بیعت مرا نمی پذیرد.
محمد هرگز خون کسی را که شهادت این بگوید نمی ریزد. ولی اکنون آمدم بگویم اگر دست از خیر سری بشوید در امانید.
عباس، آیا ضمانت می دهی که محمد ما را نمی کشد؟
لعنت خدا و رسول خدا بر تو باد پسر مطعم که آن سیاه حبشی را به کشتن برادرم برانگیختی. اما بدان که برادر زاده من انقدر رحم دارد که اگر تو شهادت این را بر زبان جاری سازی از خونت بگذر.
آیا از خون من هم میگذرد؟
وحشی،
آن که برادر تو را کشت من بودم.
نفرین خدا بر تو باده عبد اسود.
پاسخم را بگو شیخ، آیا محمد از خون من نیز میگذرد؟
آره میگذرد، اما ای کاش از خون تو نمی گذشت.
من دعوی تو را نمی پذیرم، او مرا خواهد کشت.
امیدوارم چنین کند. گوش کن ابو سفیان، من به تو ضمانت می دم که اگر نزد رسول الله بروی و شهادت این بگویی امانت خواهد داد، اگر نه چون به مکه برسد تو را نیز در کنار دیگر دشمنانش گردن خواهد زد. حال خود دانی. و سلام.
دروغ میگوید، به لات و عزا دروغ میگوید.
بس کن هند، نفرین بر تو و آن لات و عزا که اگر به راستی قدرتی داشتن این سرنوشت من نبود. اکنون پس از آن همه سروری باید نزد پسر آمنه بروم و زانو بزنم و بگویم من خار تو و خدای تو شدم ای محمد.
یعنی شهادتین بگویی؟
چاره ای جز این مانده؟
من چه کنم؟
خود دانی ابن مطعم.
من صبر میکنم تا ببینم با تو چه خواهد کرد.
آره شما دغلبازان همیشه پس پشت من پنهان شده اید، اکنون هم پنهان شوید تا اگر محمد مرا کشت بتوانید بگریزید، و اگر هم از جانم گذشت شما نیز بیایید و کاسلیسی کنید.
تو به راستی میخواهی نزد محمد بروی؟
آیا تو چاره دیگه میدانی؟
نه، او مرا خواهد کشت.
اگر مرد بودی شاید تو را میکشت، ولی او زنان را نمیکشد. پس مرا خواهد کشت. محمد زن مرا نمیکشد زیرا زن است، اما تو مردی. نمیدانم چه بر سرت خواهد آورد ای سیاه حبشی.
تا طبری در تاریخ رسل و الملوک آورده که به فرمان رسول الله سپاه مدینه با 10,000 جنگجو بیرون از مکه در مر و زهران خیمه زده بود. در این زمان ابو سفیان نیز همراه عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر نزد حضرت رفت و درون خیمه با ایشان بیعت کرد.
آری من امروز در برابر همون یتیمی که تا دیروز با پای برهنه در کوچه های مکه در پی گوسفندان می دوید به زانو نشستم و به رسالتش شهادت دادم.
آیا او به تو امان داد؟
به همه امان داد ابن مطعم.
چگونه؟
گفت هر که در خانه ابو سفیان باشد ایمن است، هر که در مسجد و حریم کعبه باشد ایمن است، و هر که در خانه خود بماند و در را ببندد ایمن است.
یعنی همه در امانند؟
آری همه در امانند.
میدانستم که او بزرگوار است.
چه ابلهی جبیر. محمد بیان که خونی بریزد و کشتهی بدهد مکه را به چنگ آورد.
من میدانستم که دیر یا زود مکه را که نه تمام جزیره العرب را مسخر خود خواهد کرد.
یعنی بپذیرم که تو تا این اندازه دوراندیشی؟
میخواهی بپذیر میخواهی نپذیر به حال من توفیری نمی کند. بدرود.
کجا؟
نزد محمد میروم تا به او بگویم من از سالها پیش به رسالتش ایمان آورده بودم، اما شرم داشتم که بروم و نزدش بنشینم و شهادت این بگویم.
من چه کنم ابن متهم؟
از من میپرسی که چه کنی؟
زمانی تو مولای من بودی.
آری زمانی مولای تو بودم، اما اکنون خود نیز بنده کسی دیگرم. من نمیدانم چه باید کنی، اما به گمانم اگر نزد محمد بروی و شهادت این بگویی از تو درگذرد.
ای پلید هیلکار،
ای هنوز به فریادم برسید که خواهری گریبان مسلمانی را گرفته. گریبانم را رها کن این سیاه حبشی. من اکنون مسلمانم و در پناه محمد رسول الله. اگر به من گزندی برسانی باید جوابگوی او باشی.
ای هیله گر تو که هنوز شهادت این نگفته ای.
گرچه محمد نیست اما خدای محمد که هست، پس اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ابن عبدالله رسول الله.
من اگر به کشتن حمزه در قعر آتشم، به کشتن تو اندکی آسوده خواهم شد.
مگر نشنیدی ابو سفیان از زبان محمد چه گفت؟ من دخلت داره ابو سفیان فهو به آمن. اکنون اگر جرأت داری که مرا بکشی بکش تا محمد تو را بکشد.
رهایش کن وحشی، بگذار برم.
اگر او اکنون برود و من بی نصیب بمانم تا ابد افسوس خواهم خورد.
بگو چه میخواهی تا به تو بدهم.
هیچ، فقط یک مشت بر دهانت میکوبم. چنان نزدم که بمیری.
برخیز جبیر، برخیز و به شتاب نزد محمد برو، که هرچه دیرتر بروی گناهت افزونتر خواهد شد. برخیز.
میروم، اما ای سیاه حبشی بدان که روزی این گستاخی تو را تلافی خواهم کرد.
من که سگی بی جانم، تو نیستی پایی بزن.
بدان گونه که عمده تاریخ نگاران گفتند، رسول الله به صفت رحمت للعالمین بعد از فتح مکه همه دشمنان را بخشیدند الا 8 تن را، اما حتی برخی از آن 8 تن نیز آمدند و شهادتین گفتند و عفو شدند، از جمله وحشی قاتل حمزه سید الشهدا. ناگفته پیداست که مقصود پیامبر از این بخشش ایجاد وفاق میان نو مسلمانان و کهنه مسلمانان بود تا امتی واحده بسازند. چنان که به نظر می رسد آن حضرت برام بود تا از تمام توان مسلمانان در اداره امور بهره ببرد، تا جایی که به گفته واقدی در المقاضی و طبری در تاریخ خود، در جنگ حنین رسول الله سالاری بخشی از سپاهیان را به ابو سفیان داد و حتی به دعوی ابن عبدالبر پیامبر امارت نجران را به ابو سفیان بخشید. بدین گونه بنی امیه مصادری از امور را به عهده گرفتند تا اینکه خلافت به عمر ابن خطاب رسید. به گفته طبری در این زمان ابو سفیان به اصرار حکم امارت شام را برای پسرش یزید از خلیفه گرفت و بعد از مرگ یزید دیگر پسرش معاویه را به جای او بر کرسی امارت دمشق نشاند. از این زمان بود که نفوذ امویان در شام فزونی یافت، اما امویان بیش از این می‌خواستند. چنان که ابوالفرج اصفهانی در اغانی آورده، ابو سفیان شماری از جوانان بنی امیه را خواست و به آنان سفارش کرد:
گوی خلافت را در میان خود بگردانید.
حوادث سالهای بعد از رحلت پیامبر نشان داد که رویای ایشان صادقه بود، اما اگر بگویم فقط تحقق وصیت ابو سفیان اموی سبب شد پسرش معاویه برای ولایت عهدی پسر عصیانگر خود یزید از مردم بیعت بگیرد و این یگان علت بروز واقعه کربلا شود، پندار خام است. هرچند عثمان ابن عفان داماد پیامبر بود، اما در دوران خلافتش عمده امور مسلمانان به دست بنی امیه افتاد و حکومت اسلامی ظاهری قوم و خویشی یافت. در این میان کسانی بر مسند امور نشستند که یا شأن مسند و مقام نداشتند یا در پی مالندوزی بودند. این تا به دانجا پیش رفت که رعیت گرسنه و خسته علم طغیان برافراشتند و خانه خلیفه را محاصره کردند. در این زمان بود که عثمان با فرستادن پیکی به نزد معاویه ابن ابی سفیان از او طلب یاری کرد.
خب بگو پیک، امیر سخنان تو را میشنوند.
مختصر و مفید عرض میکنم. امیر مؤمنان عثمان ابن عفان فرمودند سلام مرا به عموزاده گرامیم امیر معاویت ابن ابی سفیان ابلاغ کن و به ایشان بگو هرچه سریتر به گونه برق و باد سپاه شام را گرد آور و به یاری من بیار.
مگر چه شده؟
مخالفان و معارضان گرداگرد دارالخلافه را گرفتند و خواهان خلع خلیفند.
کدام مخالفان و معارضان؟
یعنی امیر بیخبرند؟
تو فرض کن که ایشان بیخبرند، هر آنچه رخ داده بگو.
پس امیر مرا عفو کنند، زیرا آنچه خواهم گفت سخن مخالفان است. ایشان بر این باورند که در خلافت عثمان بنی امیه تمام امور را به فساد و مالندوزی قبضه کردند.
این که سخن تازه ای نیست، پیش از این هم این تهمت های ناروا بوده.
آری، اما این بار از حد تهمت زدن گذشته. چندی پیش گروهی از مصریان و به تبع ایشان جمعی از مردم بصره و کوفه به تظلم به مدینه آمدند تا دست به دامان خلیفه شوند. امیر مؤمنان نیز به آنان وعده اصلاح امور داد، ولی در پی آن نامه‌ای برای حاکم مصر نوشت که چون معترضان به مصر بازگشتند آنان را بگیرد و گردن زند. اما در میان راه نامه به دست معترضان افتاد و دوباره به مدینه بازگشتند. این بار خواهان عزل خلیفه شدند.
این صرف از عمونزاده ام بعید است.
تا آن زمان که من در مدینه بودم مخالفان خانه خلیفه را محاصره کرده بودند و حتی رخصت رسیدن آب به درون خانه نمی دادند. آنان در آغاز خواهان توبه ایشان بودند، ولی پس از آن از خلع وی دم زدند. سرانجام نیز زمزمه های شومی شنیده می شد.
که چه کنند؟ خلیفه را بکشند؟
آری، برخی خواهان مجازات او بودند.
آیا در مدینه، در دارالخلافه، در شهر پیامبر مسلمانی نبود که از جانشین پیامبر دفاع کند؟
تنها کسانی که به دفاع از خلیفه برخواستند جوانان بنی هاشم بودند.
ولابود به سلامت علی.
آری، علی فرزندان خود و دیگر جوانان بنی هاشم را به گرد خانه عثمان گمارد تا از او دفاع کنند.
مگر جوانان بنی امیه مردند که دفاع از عثمان به گردن بنی هاشم بیفتد؟ وای بر شما، وای بر شما ای فرزندان ناخلف امیه، وای بر شما بی غیرتان. پیک،
امر کنید امیر.
سلام مرا به امیر مؤمنان ابلاغ کن و بگو معاویه گفت خواب آسایش بر من حرام خواهد بود مگر آن زمان که سر بر دامان پر مهر ایشان نهم و بیاسایم. مرخصی.
اطاعت.
چه خوشبندار از عموزاده من.
در قسمت آینده نیز با ما همراه باشید تا ادامه ماجرا را بشنوید. بدرود.
یاری کند
وقتی تو روزه ها میشینم میگم کاش اونجا بودم.
نگاه تو از من بر نه.
امام حسین میگم تو کاری بهتر چه کنم. مقام محمود
تو که قراره دیدم فقط
اینا مامی
پاسخ های شما به یاری طلبی امام حسین علیه السلام روی امواج رادیو نمایش. برای شرکت در این پویش، فایل های صوتی و نوشته های خود را به صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال و یا به شماره 30075 پیامک کنید.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. با هم قسمت سوم از نمایش قصه واقعه را شنیدیم.
چشمان تبالودم باریکه بارانها، مجنون بیابانها، افسانه مهجوری است لیلای من، اینک من مجنون خیابانها.
با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها، ای بی تو دل تنگم بازیچه توفان ها، چشمان توالودم باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابان ها. دم من دارد آن باد که می نالد در تنگی دالان ها، در بستر مسدودم با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها، ای بی تو دل تنگم بازیچه توفان ها، چشمان توالودم باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست لیلای من، اینک من مجنون خیابان ها.
با علم ساعت 21 طبق معمول هر دوشنبه شب دعوت میکنم به مدت 60 دقیقه شنوندگی برنامه به علاوه